بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با فرق بین اهمال و اجمال بود که در کلام مرحوم آخوند آمده بود که در بحث صحیح و عام آیا کلام مجمل میشه یا مهمل میشه. این اهمال و اجمال در کلام ایشون آمده بود. ما یه اشاره کردیم که بزرگان ما اهمال رو با اجمال یه فرقی بینش گذاشتند. در صفحه 342 فرقهایی که بین اجمال و اهمال ذکر شده ما ذکر کردیم. یکی از فروق این است که اهمال معناش این است که انسان یه کلامی رو بگه و شرح نده، توضیح نده، بیان نکنه که مرادش چیه. حرف رو زدیم اما توضیح نمیدیم. ولی اجمال آن است که متکلم میخواد که مخاطب در حالت اجمال باشه، یعنی نفهمه حرف رو، تعمد داره بر این که با اجمال مسئله رو بگذره و مخاطب توجه نکنه مطالب رو، متوجه عمق مطلب نشه. یه اجمالی ذکر میکنه ولی توضیحش رو بیان نمیکنه و این عمدنه. اهمال این است که اصلا در مقام بیان نیست. شما شنیدید که مقدمات حکمت یکیش این است که مولا در مقام بیان باشه. اگر مولا در مقام بیان نباشه میگن در حال اهماله، یعنی میخواد یه قضیه رو به صورت اهمال بیان بکنه، دنبال شرحش نیست، بیانش نیست. بعضی ها اینطور توضیح دادن، بعضی ها آمدن گفتن که اجمال آن است که متکلم گاهی غرضش این است که یک کلام رو مجمل بگه. اگر غرضش این است که کلام رو مجمل بگه این میشه اجمال. ولی اهمال این که غرضی بهش نیست، در مقام بیان نیست، در مقام عرض کنم که بیان نیست، نمیخواد بیان بکنه. ولی اجمال نه، غرض داره که اجمال باشه، مصلحت در این است که مجمل باشه. خب اگر مولا غرضش اجمال بود و مصلحت رو در اجمال دید، خب کلام رو مجمل بیان میکنه. کما اینکه در قرآن هم شما میبینید که بعضی از آیات متشابهات، محکمات و متشابهات. متشابهاتی که در قرآن هستن اینها از قبیل چی هن؟ از قبیل مبهمات هن یا از قبیل مجملات هستن؟ چون مولا عالمه و میدونه و نمیخواد بیان بکنه، به این میگیم اجمال. اجمال معناش این است که با توجه، با علم تمام جهات رو میدونه ولی نمیخواد بیان بکنه، این مجمل رو بیان میکنه. برای یه مثالی زدن برای این مورد، اگر فرض کنید که طبیب به مریض میگوید که شما مریض شدی، باید دوا بخورید، ولی نمیگه دواش چیه. شما مریضی، باید دوا بخوری. خب اینو چی بهش میگید؟ اینو بهش میگن، عرض کنم بر این که متکلم عالم به خصوصیات هست ولی در مقام بیان نیست، اینو بهش میگن اجمال. اجمال این است که خصوصیات رو میدونه، طبیب میدونه چه دوایی رو باید به این مریض بده ولی فعلا در مقام بیانش نیست، حالا نمیخواد نسخه بنویسه، فعلا مریض رو میبینه، میگه شما مریض هستید، باید مداوا بشید، برید بیمارستان مداوا بشید. وقتی بیمارستان رفتی خوابیدی، من نسخهشو میدم، دواهاتو میگم، ولی الان نمیگم دواها چیه. خب این چیه؟ الان طبیب عالم به خصوصیاته، ولی در مقام اجماله، میگه شما فعلا مریضی، برو بیمارستان بخواب، من میام اونجا بالا سرت و نسخه میدم، دواهاتو اونجا میدم. این الان در مقام چیه؟ اجماله. ولی یک انسان معمولی، برادر شما به شما میگه شما مریض شدی، دکتر گفته باید بری بیمارستان بخوابی، ولی نمیدونه دواهاش چیه، اون برادر شما که به شما میگه عالم به خصوصیات نیست، نمیدونه چه دواهایی برای شما لازمه، اونم به شما میگه برو باید بریم بیمارستان بخوابیم، اونو چی میگن؟ میگن اهمال. اهمال کسی انجام میده که عالم به خصوصیات نیست. اجمال مال کیه؟ مال اون متکلمی است که عالم به خصوصیات هست. ببینید اون طبیب نسخه رو میدونه، اما الان میگه نه برو بیمارستان بخوابه، آزمایشا رو بده، بعد من نسخه رو میدم، نسخهش رو میدونم چیه، دواشم میدونم چیه، اما فعلا باید بره بخوابه. خب اون عالم به خصوصیاته ولی مجمل میگه. اما یه برادر شما که به شما میگه باید بریم بیمارستان بخوابیم، اون اهماله، یعنی خصوصیات رو نمیدونه، در مقام اهماله، یعنی عالم به خصوصیات نیست. بعضی ها اینطور گفتن، فرق بین اجمال و اهمال اینه که در صورتی که اجمال هست، عالم به خصوصیات هست، ولی اهمال مال کسی است که عالم به خصوصیات نیست. لذا باید بگیم که در قرآن اگر شما دیدید متشابهات رو، اون از قبیل مجمله، یعنی متشابهات قرآن اجماله، نه اهمال نیست، اهمال نشده، ولی اجماله، یعنی مصلحت رو در این دیدن که فعلا به صورت مجمل بیان بیان بکنن. خب اینها مباحثی است که ما در صفحه 342 و 343 آمدیم بیان کردیم که آیون مطالعه کنند که این فرق بین اجمال و ابهامی، اجمال و اهمال بود که در این مباحث مطرح شد. خب بالاخره این ثمره‌ای که گفتیم که اگر قائل به صحیحی بشیم باید احتیاط کرد، و اگر قائل به اعمی شدیم براءت جاری میکنیم، آیا این ثمره بار میشه یا بار نمیشه؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودن این ثمره بار نمیشه، چه قائل به صحیح باشیم چه قائل به اعم باشیم، در مورد شک در اجزاء و شرایط میتونیم براءت جاری کنیم. پس بنابراین بین قول به صحیحی و قول به اعمی فرقی نداره، و ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت هستیم، چه قائل به صحیح بشیم چه قائل به اعم بشیم. ما اگر یادتون، نظر مبارکتون باشه، در مباحث گذشته مطرح کردیم که ثمره در یک جا ظاهر میشه. کجا بود گفتیم؟ اونجایی که شک در مقومیت باشه، نه در جزئیت. یعنی جزئیت یک چیزی برای نماز یا برای حج ثابت شده، اما نمیدونیم جزء مقوماتش هست یا نه. صحیحی ها وقتی شک در مقومیت پیدا کنن میگن این جزئه و مقومه، و اولی اعمی ها میگن نه جزئه اما مقوم بودنش معلوم نیست. ولی آیون صحیحی ها احتیاط میکنن در مقومیت. چرا؟ چون جزئیتش چیه؟ ثابته. میگن خب وقتی جزئیت ثابت شد، اگر این جز نباشه، ظاهرش این است که اون مرکب منتفی میشه با انتفاع این جز. حالا نمیدونیم جز ارکان هست یا نیست، اگر شک کردیم در اونجا صحیحی ها باید احتیاط کنن، ولی اعمی ها لازم نیست احتیاط بکنن. یکی دیگه از مواردی که ثمره ظاهر میشه، ثمره سوم که ما در صفحه 344 مطرح کردیم، یکی از عرض کنم بر این که ثمرات این است که اگر شک در تعبدی و توسلی بکنیم، عبادت نمیدونیم آیا این رو باید با قصد قربت انجام بدیم یا نه بدون قصد قربت میتونیم انجام بدیم، وجوبش وجوب توسلیه یا وجوبش وجوب تعبدیه. حالا شرایطی است برای نماز، طهارت لباس، طهارت بدن و طهارت از حدث، طهارت از خبث و امثال اینها. اگر در مورد شک بکنیم که این تعبدی است یا توسلی است، اینجا آقایونی که قائل به صحیحی بشن باید احتیاط کنن، یعنی قصد قربت رو انجام بدن. ولی آقایون اعمی ها میگن نه، ما دلیلی نداریم. وقتی دلیلی نداریم که این تعبدی است یا توسلی است، اصالت با تعبدی بودن نیست، چون ماهیت صدق میکنه، اسم و مسما صدق میکنه. وقتی مسمای صلات صدق کرد، دیگه لازم نیست ما در اون موردی که شک داریم، اون جایی که یقین داریم قصد قربت میخواد که هیچ بحثی درش نیست، اون جاهایی هم که یقین داریم که قصد قربت نمیخواد که بحثی درش نیست، اما اون جاهایی که شک داریم که قصد قربت لازمه یا نه، اعمی ها قائل میشن به این که مسما وقتی صدق کرد کفایت میکنه و قصد قربت لازم نیست. ولی اعمی ها دنبال مسما نیستن، دنبال صحیحن. میگن وقتی که شک داریم که قصد قربت لازمه یا نه، باید قصد قربت انجام بشه. به نظر ما این فرمایش خوبیه، این ثمره هم میتونه ثمره مهمی باشه در بحث صحیحی و اعمی، که اگر شک بین قصد وجوب قصد قربت و عدم وجوب داشتیم، در اونجا تعبدی هست یا توسلی هست، در اونجا باید بگیم تعبدیه و قصد قربت بکنیم و احتیاط بکنیم، چون ما باید صلات صحیح انجام بدیم، حج صحیح انجام بدیم. این هم یکی از ثمراتی است که در این بحث ذکر شده. ثمره دیگری که در این بحث ذکر شده، مسئله اجمال و بیانه. اجمال و بیان توضیحش اینه، یعنی به این معنا که الفاظ بنابر این که وضع شده باشند برای صحیح، باید جامع اجزاء و شرایط باشه، پس میشه مجمل. چون یه نماز داریم دو رکعتی، یه نماز داریم چهار رکعتی، یه نماز داریم سه رکعتی، برای بعضی ها قیام واجبه، برای بعضی ها قیام واجب نیست، برای بعضی ها فرض کنید بر این که سجودشون با اشاره است، رکوعشون با اشاره است، برای بعضی ها نه. بالاخره اجزاء نماز و شرایط نماز برای افراد عاجز و قادر با هم خیلی فرق داره، لذا اجمال داره. اگر قائل به صحیحی بشیم اجمال درست میشه، ولی اگر قائل به اعمی بشیم اجمال درست نمیشه. هم ماهیت که سرق بکنه کفایت میکنه. لذا بعضی آمدن گفتن فرق ثمره چهارم بر بحث صحیحی و اعمی این است که بنابر صحیحی اجمال هست، ولی بنابر اعمی اجمال وجود نداره. به نظر ما این فرمایش فرمایش درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه شارع مقدس در قرآن و روایات برای ما صحیح رو بیان کرده، تمام اجزا و شرایط حج بیان شده، تمام اجزا و شرایط نماز بیان شده، صلات صحیح روشنه. اینجور نیست که مجمل باشه. البته افراد متفاوتن، یه کسی پا نداره، خب نمیتونه ایستاده نماز بخونه، خب عاجزه، عاجز معلومه نمازش فرق میکنه با قادر. و اینطور نیست که اجمال باشه، هیچ اجمالی نیست، کاملا صحیح نماز صحیح روشنه و نماز فاسد هم روشنه، واجبات معینه، شرایط و اجزاء نماز خیلی روشنه، و اینطور نیست که شما بگید بنابر صحیحی اجمال داریم. نه، هیچ اجمالی نیست. آدم کسی که مجتهده و ادله رو ببینه از آیات و روایات معتبر میتونه تشخیص بده که واجب کدومه، شرایط واجب کدومه، اجزاء واجب کدومه. پس بنابراین اجمال اینطور نیست که بنابر صحیحی ما اجمال داشته باشیم. در رابطه با اعمی هم که اعمی اون عرض کنم نمیتونه رجوع به اطلاق بکنه، چون در مسائل عبادی شما به عرف نمیتونید مراجعه کنید. بله، در معاملات چرا؟ در معاملات اگر تردیدی پیدا کردید به عرف میتونید مراجعه کنید، اما در عبادات ما دیگه به عرف نمیتونیم مراجعه کنیم. صلات رو ما از عرف نگرفتیم، حج رو از عرف نمیگیریم، باید شارع برای ما بیان بکنه. لذا اجزای نماز باید از طریق شارع بیان بشه، اجزای حج، تمام واجبات عبادی باید از ناحیه شارع بیان بشه. معنا نداره که ما رجوع به عرف بکنیم که عرف برای ما بگه کدوم جز جزه، کدوم شرط شرطه. عرف که نمیدونه اجزا چیه، شرایط چیه در تعبدیات. اما در معاملات اگر عرفی باشه، گفتیم معاملات عرفی هستن، شارع امضا کرده، در اونجا چرا رجوع به عرف میکنیم؟ میگیم عرف معامله رو صحیح میدونه، شارع هم نهی نفرموده، این معامله صحیح. ولی در عبادات نمیتونیم این حرف رو بزنیم. در هر جزی از اجزای عبادت و هر شرطی از شرایط عبادات ما باید دلیل قاطع داشته باشیم و با دلیل بتونیم صحبت کنیم. پس بنابراین اینکه بعضی آمدن در اینجا مطرح کردن که اعمی ها رجوع به عرف میکنند ولی صحیحی ها نمیتونن رجوع به عرف بکنن، اینم فرمایش درستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه مسئله عبادات مسئله تعبدیاته، باید ما از شارع اجزا رو معلوم کنیم، شرایط رو مشخص کنیم، نه از طریق عرف. و که ما اعمیا بگیم به عرف مراجعه میکنیم، چه عرفی؟ عرف که نمیتونه عبادات رو برای ما مشخص بکنه. پس بنابراین یکی از مباحث که در اینجا مطرح شده همون رجوع به عرفه که ما به نظرمون فرقی بین صحیحی و اعمی نمی کنه. در اینجا ما باید به دلیل معتبر مراجعه کنیم برای تشخیص اجزا یا شرایط. فرمایشی رو در صفحه 345 از محقق خراسانی نقل می کنیم که ایشون می فرماید ثمره نزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیحی و عدم و جواز رجوع الی الاطلاق در مورد شک در جزئیت و شرطیت به اطلاق نمیتونیم رجوع بکنیم، ولی اعمی ها میتونن رجوع به اطلاق بکنند. ما به نظرمون این فرمایش فرمایش درستی نیست. فرقی نمیکنه چه ما قائل به صحیحی بشیم چه قائل به اعمی بشیم، هیچ فرقی نداره در رجوع به اطلاق، به جهت اینکه عرف معیار ما نیست در عبادات. در عبادات شارع معیار ماست، اون چی که با دلیل معتبر جزئیتش یا شرطیتش ثابت شده باید انجام بشه، اونی هم که ثابت نشده براءت جاری میکنیم. پس فرقی بین صحیحی و اعمی وجود نداره که ما بگیم اعمی ها میتونن تمسک به اطلاق بکنن، صحیحی ها نمیتونن بکنن. این به نظر ما ثمره نیست که بر این بحث مترتب بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.